خبرگان بفرستن که حافظ آرای مردم باشن، نه کسانی که به شکل ابزاری از آرای مردم استفاده میکنن، میگن شما بیاد رای بدید ولی ما هر کاری که خواستیم بنا خواهیم کرد.
خانم کیان، اشاره کردید به حضور نماینده های زن و همینطور حضور زنان و جوانان در این انتخابات. با توجه به اینکه من خواستم ازتون خواهش کنم مروری داشته باشید کوتاه روی نماینده های زنی که در مجلس های مجالس گذشته ما داشتیم، اینکه چقدر مفید و مؤثر بودند در تصویب لوایح به نفع جامعه و به نفع زنان. میخوام ببینم که آیا زن بودنشون به صرف تأثیر مثبتی رو چه تأثیر مثبتی داره؟
ببینید، زن بودن به هیچ دلیل دلیل نمیشه. شما خانم هایی دارید، حالا من اسمشون رو میتونم ببرم، مثل خانم فاطمه عالی یا خانم هایی که در واقع طرفدار جناح احمدی نژاد هستن، در مجلس در واقع زن ستیزترین لوایح رو ارائه کردن، به تصویب رسوندن. خانم مرضیه وحید دستجردی در مجلس پنجم یکی از این افراد هستن. صرف زن بودن به هیچ وجه کافی نیست، اما ما در مجالس مختلف خانم هایی رو داشتیم که حتی محافظه‌کار بودن ولی بعدن وقتی انتخاب شدن، مثل خانم مریم بهروزی. مریم بهروزی برای من یکی از بهترین نمونه های خانم محافظه‌کاری هست، از جمعیت مؤتلفه که به مجالس مختلف راه پیدا کرد ولی به قدری مورد استنتاق رای دهندگان زن خودش قرار گرفت که همین ایشون در واقع بسیار نظراتش تغییر کرد. یکی از خانم هایی بود که در بر علیه تن همسرگزینی صحبت کرد، اقدام کرد در مجلس و حتی کسی بود که به جمعیت مؤتلفه خواسته بود که 8 زن رو روی لیست انتخاباتی 3 نفرشون بگذارن که اونا قبول نکردن و خانم بهروزی حتی استعفا کرد از اینکه کاندیداتوری در اون زمان. ببینید، از طرف دیگه ما نمایندگان مجلس پنجم رو داریم، بعضی از خانم‌هایی که در واقع میانه رو بودن یا حتی اصلاح طلب، اینا انتخاب شدن. مجلس ششم به خصوص در لوایحی رو به مجلس ارائه کردن در جهت افزایش سن ازدواج زنان، در جهت دسترسی بهتر زنان به اشتغال و حتی خواهانی شدن که ایران به اصطلاح قانون منع هر گونه تبعیض برای زنان رو امضا بکنه در سازمان ملل، که البته متاسفانه شورای نگهبان اون رو رد کرد. ولی به هر حال ما می‌بینیم که تغییراتی هر چند کم ولی در قوانین به هر حال این خانم ها انجام دادن یکی، و اصولا بحث هایی رو درون جامعه بیش از پیش مطرح کردن و از تریبون های مجلس مطرح کردن که خاص زنان ایران هست و بر همین حضورشون، من میگم حتی حضور زنایی مثل خانم مریم بهروزی که البته الان در میان ما دیگه نیستن، ولی حتی ایشون محافظه‌کار بوده ولی چون مورد سوال از طرف رای دهندگان محافظه‌کار خودش قرار گرفته، سعی کرده، تلاش کرده در حدی در جهت حقوق زنان عمل بکنه. این در شرایطی هست و در صورتی هست که البته این نمایندگان واقعا نمایندگان مردم باشن و به مردم و به خواستاشون توجه داشته باشن.
پس در واقع حضور زنان رو از هر گرایشی در هر صورت به عنوان نمایندگان بخشی از جامعه یا میشه گفت نیمی از مردم کشور شما مفید میدونید در مجلس، حالا چه مجلس شورای اسلامی چه خبرگان؟
که بله، به طبع و نیمی از جمعیت رای دهندگان ما زنان هستن، نیمی از جمعیت ایران زنان هستن. زنان ایرانی در تمام ابعاد جامعه شرکت بسیار فعالی دارن و اینکه هیچ کدوم از زنان در مجلس خود، از 10 زنی که حداقل کاندید بودن، هیچ کدومشون از طرف شورای نگهبان حائز صلاحیت تشخیص داده نشدن، واقعا جای تأسف داره و نشون دهنده در واقع این مقاومت شدید محافظه‌کاران بر علیه حضور پررنگ زنان در مجالس مختلف و من جمله مجلس خبرگان هستش. ولی شما می‌بینید که حتی در انتخابات ریاست جمهوری هم ما الان از 1997 تا کنون مرتب هر دوره ده‌ها کاندید زن داریم. این نشون دهنده خواست زنان در مشارکت بیش از پیش در زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مملکتشون هست.
متشکرم. آزاده کیان بود، استاد جامعه شناسی از پاریس که روی خط تلفن با ما بود. اما در این لحظه شما دعوت میکنم چند تا از پیام های شما عزیزان رو درباره انتخابات با هم بشنوید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112. با ما تماس بگیرید.
این انتخابات نشون داد که مردم ایران چه چیزی رو نمیخواهند، ولی نمیدونن چه چیزی جاش میخوان.
این انتخابات نشان داد که هرچند که با رد صلاحیت ها، تهمت زدن ها و کارهای ناسواب اکثریت جامعه رو خواستن از دموکراسی و اظهار نظر دور کنن، ولی با این حال حداقل هایی که وجود داره مردم از اون حداقل ها میتونن استفاده بکنن. البته این یک روش مدنیه برای مدنی شدن جامعه هست و ما نباید توقع داشته باشیم که اصلاح طلب هایی که یک روز ریختن سفارت امریکا برای ما کار خارق العاده ای بکنن. اصلاح طلب ها الان راهی هستن برای گذر از اصولگرایی.
خارجی ها و ایرانیایی که در خارج هستن فکر نکنن این مردم ایران به خاطر جمهوری رأی میدن. اینا مردم آشنا دارن، رفیق دارن، فامیل دارن، سبتنام میکنن، به خاطر اونا میرن رأی میدن. کی به خاطر جمهوری اسلامی رأی میده؟ مردم فکر نکنن در خارج بگن این مردم از جمهوری اسلامی راضی هستن و میرزن پای صندوق و رأی میدن. همچه خبری نیست مطلقاً.
خواستم خدمت تندروا و دیگه مثل جناب خامنه ای عرض کنم، ما اگه شهید دادیم به خاطر مملکتمون دادیم، ولی شما مصادرهش کردید به اسم خودتون. اگه رأی میدیم به خاطر 1% بهتر شدن زندگیمون رأی میدیم، شما میگید مردم به نظام اعتماد دارن. نه خیلی قربان، ما به نظام شما، نظام دیکتاتوری ولایت فقیه، هیچ اعتقادی نداریم، هیچ اعتمادی نداریم. صرفا به خاطر که 1% وضع زندگیمون بهتر بشه پای صندوقای رأی اومدیم.
در خصوص این رأی‌گیری ها میخواستم اعلام کنم این بنده خدایی که از خارج از کشور زنگ میزنن، بگین آقا شما حقی ندارین در مورد ایران اظهار نظر کنین. شما چه کاره هستین؟
باز هم فریب، باز هم نیرنگ، باز هم جنگ زرگری و مهندسی انتخابات. من 18 ساله که تحریم کردم، از شیراز تماس میگیرم.
هموطن، مهمتر از رأی دادن یا ندادن اینه که واقف باشیم که هممون به هم تعلق داریم و مطالبه بر حقمون رو که آزادی باشه فراموش نمی کنیم و ازش کوتاه نمیاییم، چه با رأی چه بی رأی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم پیغام‌های خودتون رو و نظراتتون رو با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا در میان بگذارید و ما اونها رو در این برنامه خواهیم خوند. جواد کوروشی از رادیو فردا درباره مشارکت مردم در انتخابات با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان در مشهد گفتگو کرده و ارزیابی کلی او را از مشارکت مردم پرسیده. با هم گوش می‌کنیم.
دو تا فاکتور به نظر من توی این مسئله مرتبطه. یکی این که در مشهد خصوص باز هم بقیه کلان شهرها لیست ها تعیین کننده ترن تا تلاش های فردی، یعنی باز هم این لیست های هم که دارن تعیین تکلیف می کنن این خوابات. در مشهد از جهت مشارکت خیلی خوب بود، خیلی بالا تا مرز 1500 نفر تقریبا شرکت کننده داشت. یکی دیگه توی این سالها کم سابقه است، شاید بگیم به تحویل این کم سابقه برای مجلس این سابقه است.
آقای جواد حصار، تا حالا این نتایجی که به دست اومده آیا حاکی از تغییر ترکیب نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس خواهد بود یا نه؟
در بعضی از حوزه انتخابی بله، در تاثیر کلی اثر داشته. ما الان در تربتجان نماینده اصلاح طلب داریم، در گناواد نماینده اصلاح طلب داریم، کاشمر نماینده اصلاح طلب داریم، در دریاباز نماینده اصلاح طلب داریم، اوچان نماینده اعتدالی آن دولت داریم که بازم تو جلسه اصلاح طلبان تعریف میشه. در نیشابور و سبزوار تقریبا همین وضعیت رو 50-50 است، یه نماینده اصلاح طلب، یه نماینده اصولگرا وجود داره. در تربت هی در 50-50 است، احتمالاً کاندیدای اعتدالی میره به دور دوم با یک کاندیدای اصولی دارم. وضعیت استان در مجموع خوبه. ولی در شهر مشهد هنوز نمی‌تونیم تحلیلی بدیم چون آرا هنوز کامل شمارش نشده.
آقای جواد اسحاق، پیش بینی شما از نتایج استان خراسان رضوی تا این لحظه چی میتونه باشه؟
پیشبینی ما اینه که احتمالاً دو نفر یا سه نفر از تجاریان در دور اول بتونن برسن به مرحله اول در مجلس، دو نفر بعدی دور انتخابات دوم باشن. اگرچه هنوز شمارش آرا کامل انجام نگرفت یا اعلامیه صورت نگرفت.
آقای جواد اسحاق، با توجه به نتیجه‌ای که تا به حال اعلام شده، میشود پیش بینی آینده مجلس رو در سطح کشور کرد؟
من فکر می‌کنم در کلیت با حجم اطلاعاتی که من دارم یا اکثریت به سمت اصلاح طلبان خواهد بود یا فراکسیون قدرتمند اصلاح طلبی و حامی دولت شد خواهد.
گفتگوی جواد کوروشی رو میشنیدید با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان در مشهد.
آقایون لطف کنید معانقات رو بذارید برای بعد، بفرمایید از صندلیاتون.
قضیه ای پیش آمد در مجلس، قضیه بدی بود.
تا آخرش بخونم مردم بدانن دیگه، به سوالای آبکی ما اینه.
مخالف اول.
آقای عراقچی، کاش با طرف مقابلتون اینجا
من
تشکر میکنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل هم دیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم، تشکر میکنم.
در ادامه این برنامه گفتگوی دیگری هم داریم که جواد کوروشی کرده درباره میزان مشارکت مردم با ناصر زرافشان حقوقدان، و با توجه به نتایجی که تاکنون اعلام شده ارزیابی اون رو از انتخابات دیروز و ترکیب احتمالی مجلس پرسیده.
نتایج یک چیزی نزدیک به همون ترکیب قدیمی است. بنابراین اون تصوراتی که جناح اصطلاح اصلاح طلب داشتند که دور و بر 70 و بالای 70 و 8 فلان اینها عملی نشد، یه چیزی دور و بر همون ترکیب همیشگی است.
آقای زرافشان، ولی نتایجی که تا به حال منتشر شده حتی از طریق سایتایی که نزدیک به اصولگراها هستن نشون میده که حداقل حدود 70 نماینده اصلاح طلب به مجلس راه پیدا کردن. چرا شما میگین که شبیه همون دوره قبله؟
من نسبت ها رو دارم صحبت میکنم، نسبت ها دور و برش هست که هیلی که نسبت. ولی نکته مهمتر اینه که چون یه مقایسه اگر بین لیست های اصلاح طلبان، کسانی که تو این طیف جا میگرفتن از سال 76 که برآمد اصلی جریان اصلاح طلبی بود تا امروز بکنید، میبینید که همواره به راست و به سمت تمامیت خواهی مجموع ترکیب آدم هاشون چهره‌هاشون حرکت کرده و همواره آدم هایی از قماشه مثلا تاجزاده موسوی دیگران رو گذاشتن کنار، حتی اعلام براحت نسبت بهشون کردن. یعنی شما لیست امروز اصلاح طلب رو با لیست 10 سال پیش به مقایسه میکنید، میبینید که به مراتب از شعارهاشون، به مراتب از مواضعشون امروز دورتر و به جناح تمامیت خواه نزدیکترن. من یه نتیجه از این میخوام بگیرم و اون نتیجه اینه که وعده ای که اینها میدن که به تدریج حرکت میکنیم و میریم پیش، این وعده تجارب 10 سال گذشته نشان میده که خلافش اتفاق افتاده. در واقع کسی منکر اصلاح دام به دام و به تدریج نیست، ولی وقتی نتیجه رو بررسی میکنیم ببینیم خلاف وعده ای رو که میدهند بر عمل شاهدش هستیم، اساسا چیزی تغییر نخواهد.
آقای زرافشان، شما از جمله کسانی بودین که شرکت در انتخابات رو تجویز نمی کردید، اما ظاهراً در انتخابات دیروز میزان مشارکت بالاتر از گذشته حتی بوده، اونطوری که تا حالا اعلام میشه، یا حداقل در همون حد قبل بوده. به نظر شما چرا مردم به رغم راهنمودهایی که اونهایی که مخالف شرکت در انتخابات بودن باز هم در انتخابات شرکت کردن؟
نه، چون چیزی نیست. در واقع این تقسیم بندی سه‌گانه تخمین‌ها اصلاح طلبان و اصولگرایان به اصطلاح اداری امروز همون نسبت های قبلی رو دارن. بنابراین باید وقت بحث بردی خود رو امیختر که چه چیزی تغییر خواهد کرد.
آقای ظرفشان، سوال من این بود که به نظر شما میزان مشارکت مردم در انتخابات و در رای دهی رو با توجه به اینکه پیش بینی شما که مطرح میکردید که نباید در انتخابات شرکت کرد این بود که کم شرکت خواهند کرد، اینو چگونه تحلیل میکنید؟
عملا همونه. عرض بنده اینه که چیزی تغییر نکرده است و چیزی تغییر نخواهد کرد. با توجه به اوضاع خراب اقتصادی شعارهای آقای روحانی و دوستان ایشون میدن صرفا حرف و ما دنبال راه حل برای مسئلهمون هستیم. حرف اساسی اینه که اینها راه حل نیست.
یعنی شما بر این باورین که مجلس آینده هیچ فرقی با مجلس فعلی نخواهد داشت؟
اگر شک دارید صبر کنید و ببینید.
گفتگوی جواد کوروشی رو میشنوید با ناصر زرافشان، حقوق‌دان.